مدل کارم رو عوض بکنم و بیام به سمت آنلاین شدم. حالا اگر میخواین که کسب و کارتون حفظ بشه، یعنی جنبه در واقع اون کسب و کارهایی حفظ میشه که بیشتر جنبه دریمینگ، جنبه خیال پردازی آدم ها رو قلقلک میده، اینها در آینده کسب و کارهایی هستن که قابلیت جایگزینی ندارن، یعنی میتونن با همون روش سنتی هم شاید ادامه بدن، ولی سایر کسب و کارها خواه نخواه میرن به سمت اینکه یک جایگزینی براشون بیاد.
چند مورد به صورت تیتروار اگه فقط بفرمایید.
ببینید مثلا میتونم بگم خدمتتون که کارکنان مراقبت‌های بهداشتی شرکت ای بی ام واتسون سال هاست که داره از طریق یک اپلیکیشن این کار رو انجام میده و کل حساب موضوعات بهداشتی افراد رو کنترل میکنه و چکاپ میکنه. یا مثلا تصور ذهنی خودم به عنوان کسی که حقوق خونده همیشه این بود که خب کار وکلاشون باید برن دادگاه و بیان و تحقیق کنن و مطالعه کنن، اونها هیچ وقت قابل جایگزینی با هوش مصنوعی یا موضوعات این چنینی نیست، ولی میبینیم که الان اپلیکیشنی اومده به نام لگال روم و این داره این سرویس رو ارائه میده و اتفاقا در خیلی از کشورها هم به عنوان در واقع دلیل اثبات دعوا پذیرفته شده و قابلیت داره، تحقیقات میکنه، تحقیقات میدانی انجام میده، اطلاعات رو جمع میکنه روی بستر آنلاین، اطلاعات رو جمع میکنه. یا یه زمانی مثلا راست بر این بود که ما بعد میرفتیم مثلا میگشتیم یک آموزگار رو پیدا میکردیم که مثلا میگفتن فلانی تو شیمی حرف اول رو میزن. امروز انقدر دیتا روی اینترنت وجود داره که فقط کافیه که فرد سرچ بکنه، کافیه این وسط یک رابطی باشه که بیاد تمام این دیتا رو جمع بکنه، به
راهنمایی بکنه،
راهنمایی بکنه و حتی مثلا اینها رو به صورت وایس در بیاره، به صورت پاورپوینت در بیاره و خیلی اتفاقات دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته‌ای که شاید خیلی حائز اهمیته اینه که این تغییر تا یه حدیه که یه مثالی رو یه اصطلاحاً حالا بقالی کوچیکی حالا اصطلاحاً بقالی خودمون داشت برای من میزد، میگفتش که من دیگه نمی‌صرفه الان کار بکنم. گفتم چرا؟ گفتش که فقط همسایه‌هایی که دور برامون هستن اون چیر و ماس رو میان از من می‌خرن و بقیه خریداشون رو دیگه از من نمی‌کنن. بس بنابراین این کسب و کار برای من دیگه اینجا سوداوری نداره. چرا؟ چون مواجه میشیم با دو کوچه اونورتر که یه اصطلاحاً فروشگاه بزرگه در واقع از این حالا مسارات هایپر در واقع وجود داره و این خودش تأثیر میذاره روی این که بس نوع خرید مردم هم متفاوت بشه. حالا اون بحث آنلاین هم که سر جای خودش، یعنی ما باید به اون تغییر بیشتر فکر بکنیم.
البته من حالا میون کلامتون با این پدیده به شدت مخالف هستم. ما این رو در حقوق بین الملل و در اقتصاد یه عنوانی داریم تحت عنوان دامپینگ.
بله بله.
و این اتفاقی که داره میفته روی کسب و کارهای محلی بحث دامپینگه و کسب و کارهای محلی محکوم به شکست میشن و مجبور هستن برن کنار و اون کسب و کارهای بزرگ میان و بعضا حتی همین کسب و کارهای محلی هم میرن به استخدام کسب و کارهای بزرگ و در نهایت سیاست گذار میشه اون شرکت بزرگ. همین اتفاق در مورد تاکسی آنلاین هم افتاد، یعنی الان رسیده به اون نقطه‌ای که تاکسی آنلاین شما نگاه میکنید میبینید اطرافتون مثلا 20 تا تاکسی هست ولی هرچی که میزنید تاکسی نمیگیره، راننده در واقع انتخاب نمیکنه و علتش این است که مثلا حالا یا قیمت پایینه یا مثلا مسیری که
نه اصلا این انحصار در واقع هیچ وقت نباید باشه و باید موضوع میفته. باز باشه که بتونه کار رو تو حوزه‌های مختلف، یعنی باید همه برابر برن. ما یه اشتباهی رو روز اول سر بحث همین مسائل حالا چون به تاکسی آنلاین پرداختیم یه اشتباهی شاید صورت گرفت که باهاش آشنا نبودیم. این عدم اعطای مجوز بیشتر شاید به این موضوعات باعث شد که مقدار افراد کمتری کار بکنن و این موضوع باعث شد که یه تعدادی فقط توی این گردونه باشن و باید اون مسائل کسب و کارها و مجوزها خیلی نکته مهمیه که تأثیر رو همه کارا گذاشته. ما الان میبینیم که یه کسی در منزلش میتونه بشینه کار رو انجام بده به صورت آنلاین، نیازی هم بسن به مجوز نداشته باشه، ولی ما باید قوانین جدید داشته باشیم برای این افراد جدیدی که دارن کار میکنن که بتونیم اونها رو بیاریم واقعا به سمت این موضوعات و امیدواریم که مجلس 11 هم توی این زمینه پیش قدم باشه برای این جور مسائل، نه که حالا ما قانون جدیدی بذاریم، اون قوانین زائد و تبدیل بعضی از قوانین به قوانین روز. آقای دکتر داوری، نکته‌ای که بعد از این ماجرا پیش میاد اینه که اون همون مثال خودتون که زدین، یعنی بحث کرونا الان یه شرایطی به وجود آورده، بعد حالا ما میریم یه کارایی رو میکنیم به خاطر کرونا، مواجه میشیم با یه سری حالا محدودیت‌هایی که بهش عادت هم میکنیم، یعنی روش‌های ایجاد میشه برای بعد از کرونا و پسا کرونا چه موضوعاتی میتونه برای ما در واقع شگفت‌انگیز باشه و این عبور از کرونا به پسا کرونا فکر میکنم خودش جذابیت‌های ویژه‌ای داره برای مدل برنامه‌ریزی.
درسته. یه نکته‌ای رو توجه کنیم. حالا من به حال اینکه ما بگیم فروش آنلاین یا دیجیتالی شدن همه چیز یه بحث کاملا صحیحه، ولی یه نکته ظریفی که اینجا وجود داره اینه که ما خیلی از صنایعی رو داریم هنوز در دنیا و کشور که اینا هنوز دیجیتالی و آنلاین در بخش ما میگیم بک آفیسشون نمیتونن بشن و هنوز
مثال میزنی
مثلا صنعت نساجی خب یا پوشاک، یه تولید کننده پوشاک اون بحث طراحی و دیزاین و به حال تولید رو به شکل سنتی انجام میده، حالا ممکنه مدرن هم باشه، ولی این تو بخش فرانت آفیسش یا اون بخشی که در ارتباط با مشتری هست آنلاین میشه. این نکته به حال یه نکته ظریفیه. بنابراین این که میگیم دیجیتالی شدن، این دیجیتالی شدن و آنلاین شدن و فروش آنلاین که یک روند بسیار مهم هم است در جهان، باید با این ملاحظه باشه
و در
که...
همین مراحل کار حتی میتونه نباشه، یعنی
بله.
اون قسمت بیشتر ارتباط با مشتریش دقیقا. باشه، ولی این قسمت مطمئناً کارا به صورت حالا در واقع فرم دیگه‌ای داره انجام میشه. درست میفهمی؟
اینو توجه کنیم به این موضوع. و اینکه واقعیت اینه که ببینید همون چیزی که خودتونم گفتید، کرونا برای یه سری از کسب و کارها یک اصطلاحی وجود داره، ما میگیم کرونا سرندیپیتی یا مار یا اجدای 700. سرندیپیتی یعنی خوش اقبالی. برای یه سری از کسب و کارها خوش اقبالی بوده و خواهد بود، و برای یه سری از کسب و کارها به معنی نابودی هست. ما میبینیم توی مدت هم به حال یه سری از کسب و کارها موفق شدن و یه سری از کسب و کارها به حال با مشکل مواجه شدن. خب چی کار بکنیم؟ یه سوال اساسی این هست که برای دوره‌های بعد. ببینید یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره آماده بودن هست. این آماده بودن برای شرایط بعدی یا اون انطباق دادن خودمون با شرایط که دوستان هم اینجا مطرح کردن نکته بسیار ظریف و ارزشمندیه. یعنی اینکه کسب و کارها از حالا بایستی برن سراغ اینکه چه تغییر سلیقه‌ای داره در مشتری اتفاق میفته، چه تغییر روندهایی داره در دنیا اتفاق میفته. یادم زمانی که ما رو گزارشامون کارمون رو شروع کرده بودیم، من وقتی تو گوگل سرچ میکردم هیچی در مورد روندهای آینده در صنایع مختلف پیدا نمیکردیم، ولی الان وقتی میریم سرچ میکنیم میبینیم تو گوگل خیلی اومده داریم بحث میشه که در پسا کرونا چه اتفاقاتی میفته. مثلا اینکه فرض کنید میزان برگزاری رویدادهای آنلاین بیشتر میشه، میزان یه واژه رو به کار میبرن میگن دی تو سی یا دی تو کانسیومر، ارتباط مستقیم کسب و کارها با مشتریان بیشتر و بیشتر میشه، روند آنلاین شدن فروشها یا ارتباط با مشتریها، حتی مدلای جدید، یعنی الان بحثایی داره تو بحث فروش آنلاین مطرح میشه به دلیل اینکه هجوم آوردن کسب و کارها به این سمت، که قطعا در آینده وقتی ما میگیم فروش آنلاین، این فروش آنلاینه با اون شکلی که ما امروز داریم میگیم تفاوت داره و شدت رقابت توی اون بیشتره. من توصیه‌ام به کسب و کارها اینه که برای اینکه ببینن خب تو پس از کرونا چه اتفاقی میخواد بیفته، واقعیت اینه که حداقل تا 2021 ما درگیریم در دنیا، حداقل حتی بعضی وقتا منابع وجود داره که میگن تا 10 سال آینده، که انشالله همچین چیزی نباشه، برای اینکه این اتفاق بیفته و برای اینکه ما در دوره پسا کرونا یا دوره‌های بعد برنده باشیم، نگاه کردن به اینکه رقبای ما در داخل و خارج از کشور چه نوآوری‌هایی رو دارن به کار می‌برن. ما گهگدار یه سری کلیپ‌هایی رو می‌بینیم که مثلا اومدن توی رستوران، اومدن یه حالتایی رو در یه وضعیتی ایجاد کردن که مثلا دور اونجا، دور جایی که من می‌شینم و یه حالتی درست کردن که
حائل بشه، که در واقع
بله یه حائلی بشه صورت. این یه مثالی بود در داخل کشور، در خارج کشور، یا بررسی این که این روندها تو دنیا به چه شکلیه، یا یه روش دیگه این که برگزاری جلسات طوفان فکری، جلسه با همکارا و پرسنلمون که خب ما باید چیکار کنیم، چه روشایی میتونیم در ارتباط با مشتری به کار ببریم که در شرایط فعلی که مشتری حساسیتش رو فروش بیشتره، موضوعات بهداشتی براش مهمتره، نگاه میکنه وقتی میاد تو مغازه من دستکش دستمه، ماسک دارم، وقتی میخوام کارت بکشم پوزو میاره جلو، مشتری اون فروشنده پوزو میاره جلو، یا نه کارت منو میگیره پوز کارتو میکشه.
در واقع روش های این موضوع رو هم باید تغییر
بدیم. بایستی روی اینا کار کنیم که تو دوره بعد بتونیم موفق باشیم.
متشکرم. شما میتونید با 2786-1035 تماس بگیرید و یا با شماره 2265-2285 شماره تلفن های ما. ضرب سکه رو میشنوید، تلفن بشنویم، برمیگردیم.
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون. حسنی هستم از تهران تماس میگیرم. یکی از استراتژیایی که الان براش در نظر گرفته شده اینه که خب به خصوص برای فروشنده ها فروش اینترنتی هستش که خب اینجوری هم باعث میشه که فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه و هم این که خب خیلی از مخاطرات ابتلا به کرونا کمتر میشه. یکی دیگه هم که دولت من جدیداً شنیدم براش در نظر گرفته همین مسئله کمک‌های مالی به کسب و کارهای آسیب دیده هستش. فقط از کارشناس برنامه‌تون میخوام که بیشتر در این رابطه صحبت کنم و کسب و کارهایی که میتونن از این مزایای دولت استفاده بکنن رو در موردش برام توضیح بدن.
بعد از گذشت 4 ماه از ورود کرونا به هر حال یه روزی باید شاهد شروع مجدد کسب و کارها باشیم. نفس این کار اشکالی نداره به شرط اینکه پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه و یا حتی برای مراعات بیشتر میزان ساعات کار فعلا کاهش پیدا بکنه و به اعتقاد من تعداد افرادی که در اون کارگاه تولیدی یا یه کارخونه حضور دارند فعلا به صورت کامل نباشه تا خطر ابتلای به کرونا به حداقل برسه. اما در این که زندگی ادامه داره و چه با کرونا و چه بدون کرونا باید کسب و کارها رونق پیدا بکنن در اون شکی نیست. شاید نیاز باشه کسانی که فعلا در کارگاه‌های تولیدی مشغول هستن بر سرعت کار خودشون اضافه کنن تا بحث جهش تولید که از منویات مقام معظم رهبری هست به تحقق برسه.
سلام خدمت مجریان برنامه خوب ضرب سکه. به نظر من کرونا از نظر همه شاید بد بود. من فکر میکنم خیلی تغییر مهمی در زندگی بشری داد که شاید نمیتونست هیچ بیماری یا هیچ مشکلی این تغییر رو ایجاد کنه. رفت و آمدهای بیهوده رو ما به واسطه کرونا میتونیم از بین ببریم و الان کسب و کار رو اگر بتونیم به صورت آنلاین انجام بدیم این آلودگی هوایی که حتی تو ممکنه کشورهای دیگه هم باشه از بین ببریم. الان رفت و یک معضله و یاد بگیریم که کسب و کار رو در منزل انجام بدیم، از اینترنت و از پیشرفت‌های تکنولوژی بتونیم استفاده کنیم. این نظر شخصی بنده.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه ضربه سکه و ممنون بابت برنامه خوبتون. در مورد استراتژی های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا واقعا باید گفتش که از اونجایی که خب این بحث این که حالا کسب و کارا تعطیل باشه تا یه جایی میشه که همچین شرایطی باشه دیگه و کم کم کسب و کارها باید راه بیفتن که راه هم افتادن. حالا کارهایی که ما باید بکنیم اینه که خب ماسک داشته باشیم، از دستکش استفاده کنیم، در واقع محیط کارمون رو ضد عفونی کنیم و همین طرح فاصله گذاری که بتونیم هم به کارمون برسیم و هم اینکه در واقع از کرونا پیشگیری کنیم. تشکر میکنم از همه عوامل برنامه و خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون، متشکر از تلفن‌هایی که شد، از شنوندگان عزیز که به صورت یه موقعی واقعا تخصصی مسائل رو مطرح میکنن که ما لذت میبریم و از همراهیشون همیشه در برنامه هامون سپاسگزاریم. آقای دکتر جعفری پرسیدن که این مباحث کمک‌های مالی که به کسب و کارها میشه و این مسائل رو حالا در واقع بیشتر حالا مسائل حقوقی شاید هم نمیدونم حضرت عالی اطلاع دارید یا مواردی که صورت گرفته بشه نحو هست، به صورت خلاصه فقط اگر بفرمایید.
بله، به ویژه برای کسب و کارهای دانش بنیان حمایت‌های خیلی خوبی تعبیه شده که حالا کسانی که دارن کسب و کارهای دانش بنیان رو انجام میدن توی کشور میتونن به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری مراجعه کنن، اونجا تسهیلات متفاوتی رو برای کسب و کارهای آسیب دیده دانش بنیان در نظر گرفته شده که میتونن از همون بستر همون وبسایت هم درخواست بدن و همینطور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم یه سری تسهیلاتی رو در نظر گرفته که انشالله کسب و کارهای دانش بنیان و همینطور خلاق میتونن ازش استفاده کنن.
مرسی، متشکرم. آقای معصومی یه صحبتی شد و یه شنونده در واقع شنونده دوممون که زنگ زده بودن و یه پیشنهادی رو دادن بابت اینه که حالا به هر حال همه باید کار کسب و کارشون رو بالاخره انجام بدن. حالا یه سری‌ها که شروع کردن، یه سری‌ها که هنوز شروع نکردن یا به صورت شاید نیمه وقت و مسائل مختلف دارن پیش میبرن. یه پیشنهاد این بود که ساعت کارا کارا رو کاهش بدن. و یه نکته جذاب دیگه که توی صحبتشون بود، سرعت کارا رو پیش ببرن. نظرتون در تو با این موضوع بفرمایید که واقعا ما تا چه حد میتونیم سرعت رو توی کارامون پیش ببریم، و اگر یه موقعی مثلا قرار بر این هستش که من دیدم بعضی از جاها حتی هنوز که هنوز همکاران دارن به صورت در واقع شیفتی و دورکاری مثلا یه روز در میون دارن میان، یه سری دیگه اون یکی روزا میان، یعنی یه ذره دارن همدیگر رو پوشش میدن، ولی تو اون ساعتی هم که نیستن دارن به صورت دورکاری کار رو هندل میکنن.
ببینید راجع به بحث دورکاری من یه توضیحی بدم. کلن تو جامعه ما یه حس بدی نسبت به دورکاری وجود داره. این دورکاری دو وجه داره، یه وجه کارمندیه، یه وجه کارفرمایی هست. کلن سیستم کسب و کار تو کشور ما سیستم شفاهیه، ما سیستم مکتوب نداریم. وقتی سیستم میشه سیستم دورکاری، یه جوری انگار داریم سیستم رو درگیر میکنیم که گزارشات دیگه به صورت مکتوب و سیستمی باید برای ما بیاد. ما تو در واقع ارتباط مؤثر داریم، اما توی دورکاری این ارتباط مؤثری مقدار کمرنگ میشه و باعث نادیده گرفته شدن میشه. ما بیان مؤثر، شنیدن مؤثر، پرسشگری مؤثر، خدمت و عرض کنم بازخوردهی مؤثر رو توی دورکاری نخواهیم داشت. حالا اینجا لازمش هستش که چه از سمت کارفرما چه از سمت کارگر یک حس اعتمادی ایجاد بشه، و به وسیله اون حس اعتمادی که داره ایجاد میشه کارفرما بپذیره که خروجی کار براش مهم باشه و نتیجه کار براش مهم باشه و با روند و فراینده زیاد خودش رو درگیر نکنه. چیزی که الان توی ادارات ما داره اتفاق میفته، توی شرکت ها و مشاغل ما داره اتفاق میفته این هستش که کارفرماها علاقه دارن که کارمند خودشون و کارگر خودشون رو 8 ساعت پشت میز ببینن، و تصور ذهنی هستش که من 8 ساعت که این کارمندم پشت میز نشسته 8 ساعت هم واقعا کار مفید داره انجام میده. کما اینکه ما تو همین ایام دورکاری دیدیم که خیلی از مشاغل دورکار شدن و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد، خروجی همون خروجی بود، بازدهی همون بازدهی بود.
در واقع این همون تغییر است دیگه، این تغییر اصلا نوع استراتژی جدیدی که باید به وجود بیاد.
بله،
ما بدونیم چه جوری باید برخورد بکنیم. اگر طرف جلو چشمون نباشه خلاصش اینه دیگه، اگر جلو چشمون نبود چه جوری باید ازش کارو بگیریم که در نهایت بتونیم این مدلی که داره تو دنیا اصلا تجربه میشه. همین الان آقای مخصومی من میدونم که بسیاری از شرکت‌هایی که توسعه آی‌تی کار میکنن همین الان دارن برنامه‌نویسی و کارهای سافت‌ویر و نرم‌افزاری رو یک کشور دیگه ای رو تو اینجا دارن انجام میدن، ولی بر اساس نتیجه کار در واقع دارن کارشون رو ارائه میدن. میره اصلا نه ساعت کاری مهمه نه اینها، نتیجه کار اون پشتی در دوران کاری که داریم انجام میدیم چقدر میتونه توی اون عملکرد ما موثر باشه.
بسیار خوب. ما اگر الان من دوستان رو رفر میدم به اون گزارش که در خصوص 5 استراتژی تاباوری بود، اونجا ما این بحث داشتیم تو بحث حالا سرمایه انسانی. ببینید این بحث بهداشت یک موضوع بسیار مهمی است از دو جنبه. یکی این که جلوگیری کنیم از بیمار شدن پرسنل، و این که خود همین که پرسنل ما اصول بهداشتی رو رعایت کنن در ارتباط با مشتری هم مؤثر هست. یعنی الان شرایطی که انتظارات مشتریان از ما رعایت یک سری اصول و قواعد بهداشتی در محیط کار هست، که این رعایت این اصول و قواعد می تواند روی ایجاد حس اعتماد بیشتر مشتری، برگشت مشتری که به حال امروز دوچار یک نوع دگردیسی و تغییر شده و اولویت ها و انتظاراتش تفاوت کرده مؤثر باشه. و این نکته بسیار مهم که در پسا کرونا نگرش های زندگی و سبک زندگی ما عوض میشه، هر چه قدم دوره بیماری در دنیا بیشتر طول بکشه این تغییر سبک و نگرش در زندگی ما بیشتر و بیشتر خواهد بود. بنابراین اهمیت زیاد داره.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر جعفری. به اون مثال بحث پزشکی و اینها که شما اشاره کردین، نظرت عالی اشاره کردین دیگه، به اون در واقع اپلیکیشنی که تو این زمینه اومد شما گفتین آقای مخصومی، بس من از آقای جعفری الان این سوالو میپرسم به این حالت که واقعا این مدل کار اگر برای همون مورد هم مثال بزنیم شاید خیلی مؤثر باشه در کاهش اشغال تخت‌های بیمارستانی، کاهش وقت‌هایی که می‌خواد صورت بگیره و شیوع کرونا. یعنی عملا همین موضوع همین الان خیلی ها دکتر نمیرن بعضی وقتا به خاطر اینکه میگن شاید این موضوع مهمه، به خاطر اینکه محیط شاید آلوده باشه، ولی اگر واقعا همون الزامات رو رعایت کنن یا به صورت همین مسائل آنلاین باشن شاید اتفاق خوبی بیفته. این رو توضیح بفرمایید، و یک دقیقه در واقع پایانی حضرت عالی است که بعد از اون بفرمایید برای در واقع تکمیل بحث امروز.
بله دقیقاً همینطور که هم شما فرمودید هم مهمان محترم برنامه، توی ایران هم حتی این اتفاق افتاده. به طور مثال شما پلتفرم‌های پزشکی آنلاین، حالا اسم نمیارم که چون چند تا هستن و دارن با هم رقابت میکنن، قبل از کرونا شاید احساس میشد که اینا 4-5 سالی طول میکشه تا بیان بالا، ولی تو دوران کرونا دیدیم که بیلبوردهای شهر رو گرفتن و تونستن مشتریای بیشتری رو جذب کنن. به همین دلیل عملا این یه شاهد خیلی خوبیه برای این مدعایی که داشتیم که دار باید دگردیسی توی بیزنس ها شکل میگیره و بیزنس ها باید خودشون رو منطبق کنن بر این دگردیسی.
و نکات پایانی حضرت عالی؟
ممنونم از برنامه‌تون و به نظرم میرسه که جا داره که استراتژی‌های کسب و کارها تو طی برنامه‌های آینده به شکل تفصیلی باز بحث بشه، چون ما بیشتر طرح موضوع کردیم توی این جلسه.
خیلی متشکرم آقای معصوم، در خدمت شما هستم.
من یه جمله‌ای رو میگم، برنده جایزه نوبل اقتصاد میگه که جهانی کاوش کنید، محلی بازآفرینی کنید. مجمع جهانی اقتصاد برای سال 2020 خودش اومده 10 تا مهارت رو اعلام کرده و میگه اگر میخواید کسب و کار موفقی داشته باشید این 10 تا مهارت رو باید داشته باشید. اولین مسئله بحث حل مسائل پیچیده است، تفکر نقادانه، خلاقیت، مدیریت انسان‌ها، هماهنگی و سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی، قضاوت، تصمیم‌گیری، مذاکره و انعطاف پذیری.
همین موارد مؤثر در واقع در
کسب و کار موفق در سال 2020. وقتی به اینها نگاه میکنیم میبینیم اصلا انگار اینا مهارت هایی هستن که ما تا امروز هر جا میخواستیم بریم استخدام بشیم کسی راجع به اینها از ما سوالی نمیپرسیده. نهایتش مثلا خیلی که میخواستن
وارد موضوع بشن،
آره مثلا میگفتن آقا تاش بوده که آی سی دی ال بلد بشه طرف، یا مثلا
از نظر فنی، آره از نظر فنی چک میکردن
و اتفاق خاصی روی موضوعات نمیافتاده. ولی اینها در واقع مهارت های انگار ساختار دنیای آینده ساختار متفاوتی هست نسبت به ساختار فعلی. این موضوعی که تو سال 2020 اومدن اعلام کردن قبل از کرونا بوده، ولی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا همین تو ایام کرونا هم خیلی
مؤثر
هست. یعنی ما اگر تفکر حل مسئله داشته باشیم میتونیم بحران کرونا رو پشت سر بذاریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر داوری، حضرت عالی در خدمتتون هستیم.
ببینید من برای جنبندی میگم که اون چیزی که قرار بوده در 10 سال در دنیا اتفاق بیفته در زمینه کسب و کار در 6 ماه اتفاق افتاده. یه فشار مضاعفی الان داره به همه میاد در جهت انطباق با فناوری های جدید. خب به هر حال این یه سری مزایا داره و یک سری معایب. مسلما علارغم همه فشارها کسب و کارها اگر بتونن از این فرصت به شکل بهینه استفاده کنن در جهت تغییر رفتارهای کسب و کارشون میتونن در دوره‌های آینده موفق باشن. مهمترین اونها بحث‌های دیجیتالی شدن و آنلاین شدن هست که بسیار بایستی مورد توجه قرار بگیر از طرف کسب و کارها.
خیلی ممنون آقای دکتر داوری. فکر میکنید که تو دنیا هم با این چالش هایی که ما الان در موردش صحبت میکنیم به صورت عام مواجهن یا نه اونها مسیر رو تا یه جایی رفتن و الان میخوان تکمیلش بکنن؟
ببینید واقعیت اینه که ما اصلا نسبت به دنیا عقب نیستیم. من واقعیت چون روی موضوع تحقیقات زیادی انجام میدم در زمینه کسب و کار، ما نمیتونیم بگیم وضعیت بدی داریم. یه بحران پاندمی جهانی 80 ساله به دنیا به وجود اومده، تجربه جهانی هم براش وجود نداره. خب ما وضعیتمون به حال مشابه وضعیت سایر کشورهاست در خیلی از زمینه‌ها. شما می‌بینید که مثلا اینجا کسب و کارا به سمت عادی شدن دارن میرن، خارج از کشورم همینجوره.
خیلی ممنون، متشکر هستم از همراهی هر سه بزرگوار. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کیان جعفری و آقای مهدی مخصومی و آقای دکتر علی داوری که امروز در خدمتشون بودیم و همچنین همه همکارانی که برنامه امروز رو باعث تولیدش شدن و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که توی برنامه‌های دیگه ما بتونیم این موضوع رو یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم تا بتونیم نقاط، حالا به هر حال همونجوری که آقای دکتر جعفری گفتن ما طرح مسئله کردیم و نقاط دیگری هم در این رابطه رو بتونیم بهش پرداخت بیشتری داشته باشیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد با موضوع استراتژی‌های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیزم خدمتتون عرض کنم که همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم تا دقایقی دیگر همکاران بنده با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان خواهند بود. اما قبل از اینکه این برنامه رو همکارانم هم تقدیمتون بکنن، اجازه بدید که میان برنامه کوتاهی رو با عنوان پیشخوان خبر بشنویم.
پیشخوان خبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من امیر حسین طاهری هستم و با چند خبر خوب مهمون لحظات شما هستم. بهره برداری از دستگاه نانو الیاف ایرانی در بزرگترین کارخانه تولید ماسک جنوب غرب آسیا. از شکل گیری یک ایده فناورانه تا رسوخ آن به صنعت گاهی دهها زمان نیاز است، اما این مسیر برای توسعه فناوری نانو الیاف در ایران قریب به یک دهه طول کشید. البته یکی از کاربردهای نانو الیاف در صنعت تولید ماسک با این نانو الیاف است که بعد از شیوع ویروس کرونا تقاضای نسبتاً بالایی در کشور پیدا کرده است. شرکت فناوران نانو مقیاس چند سالی است که روی ساخت ماسک های حاوی نانو الیاف تمرکز کرده است و در حال حاضر ماسک های متنوعی را تولید و به بازار عرضه کرده است. این شرکت در حال حاضر دو خط تولید ماسک دارد.
هر جا هستید یک لحظه توقف کنید. اینجا پیشخوان خبرهای خوب است.
با تصمیم دولت به منظور ایجاد پایانگ صادراتی در سواحل مکران، عملیات احداث خط لوله انتقال نفت خام از گوره در استان بوشهر به جاسک در استان هرمزگان و پایانگ صادراتی در منطقه مکران با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس آغاز شد. خبر بعد این که شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه بازار محصولات دانش بنیان خود باید همواره بازار را رصد کنند و با روش‌های علمی تحقیق و پژوهش انجام دهند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در سبد حمایتی متنوع خود کمک مالی به این تحقیقات را نیز قرار داده است. شرکت‌های دانش بنیان با درآمد کمتر از 100 میلیارد ریال می توانند به میزان 50% از هزینه‌های تهیه این گزارش‌ها را با رعایت سقف مندرج در قانون از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک دریافت کنند. همچنین شرکت‌های دانش بنیان با درآمد بیش از 100 میلیارد ریال نیز می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیلات از این خدمات بهره مند شوند.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
مؤسسه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری گفت در رتبه بندی دانشگاه‌های جوان تایمز 2020 دانشگاه‌های 17 کشور اسلامی حضور دارند که تعداد دانشگاه‌های برتر ایران با عنوان دانشگاه‌های جوان زیر 50 سال قدمت 20 دانشگاه است. جعفر مهراد مؤسس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با کسب رتبه 74 جهان مقام نخست کشوری را در بین این گروه از دانشگاه‌های برتر به خود اختصاص داده است.
خبرهای خوب و همیشه از رادیو گفتگو دنبال کنید.
روزگارتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مونده. لازم هست که همه ما به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم و اونها رو رعایت کنیم، از جمله استفاده از ماسک در مناطق شلوغ و پرجمعیت نظیر اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز پرتردد. انشالله که از این امر مهم غافل نشیم. اما همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه‌ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. به ساعت 12 رسیدیم و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای